در صبحانه با خبر امروز. ادامه فضای امنیتی در اصفهان پس از برخورد خشونت‌آمیز با معترضان. سازمان حقوق بشر ایران از دستگیری 120 معترض در روز جمعه خبر داد. افزایش تلاش‌های جهانی برای مهار سویه جدید کرونا. شمار بیشتری از کشورها ورود مسافران از کشورهای جنوب آفریقا را به حالت تعلیق درآوردند. تأکید دوباره مقام‌های ایران بر لغو تحریم‌های ایالات متحده در آستانه برگزاری مذاکرات وین. آمریکا می‌گوید برای رسیدن به نتیجه سریع، تهران و واشنگتن مستقیم گفتگو کنند. و ادامه تلاش دانشمندان برای کشف حیات در سیاره‌های دوردست. تلسکوپ جدید جیمز وب به زودی به فضا پرتاب می‌شود. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یکشنبه 7 آذر 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پس از اعتراضات مردمی چند روز اخیر در اصفهان و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان در روز جمعه، گزارش‌ها از تداوم فضای امنیتی در سطح این شهر خبر می‌دهند. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید در اعتراضات روز جمعه در اصفهان بیش از 120 نفر بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شدند. دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان از ارائه آمار مصدومان خودداری کرده اما گفته حال دو تن از آنها وخیم است. ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی روز جمعه به سوی معترضان به ناکارآمدی مدیریت آبرسانی در اصفهان تیرهای ساچمه‌ای شلیک کردند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
اصفهان یک روز پس از سرکوب معترضان. شهروندان می‌گویند شهر شاهد فضای امنیتی است، حضور پرتعداد نیروهای انتظامی و یگان ویژه و مسدود شدن شماری از خیابان‌ها. دو روز از سرکوب شهروندان معترض اصفهان می‌گذرد. کسانی که به طلب حقابه، به حاشیه و بستر رود آمدند و با یورش خشن ماموران امنیتی روبرو شدند، حالا از سوی مقامات حکومتی معاند و اغتشاشگر معرفی می شوند.
بنده با درایتی که هم همکاران عزیز بنده، هم سایر عزیزان مثل عزیزان بسیج داشتند، در حال ما با کمترین هزینه برای نظام و مردم عزیزمون عملیات رو اداره کردیم.
این در حالی است که تصاویر اعتراضات روز جمعه از مصدوم و زخمی شدن معترضان با شلیک مستقیم گاز اشکاور و تفنگ‌های ساچمه‌زن خبر می‌داد و نورالدین سلطانیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم در گفتگو با خبرگزاری مهر از وخیم بودن حال دو نفر از مصدومان خبر داده بود. آقای سلطانیان که از ارائه آمار مصدومان خودداری کرده بود، روز شنبه از سطحی بودن جراحات وارده به معترضان خبر داده و گفت تنها 19 نفر در بخش‌های چشم پزشکی مراکز درمانی بستری هستند.
خدایی چش الان کور می‌شد. چه کاری آخه؟
روز جمعه تصاویری از تعقیب محله به محله و خانه به خانه معترضان از سوی ماموران امنیتی و دستگیری آنها منتشر شد. با این حال فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان تعداد بازداشتی ها را محدود اعلام کرده بود.
هنوز جمع‌بندی نداشتیم، تعداد به هر حال محدوده و خب هم پلیس دستگیری داشته، هم عزیزانمون در سپاه پاسداران و هم در دستگاه اعتدادی که انشاءالله ما جمع‌بندیش رو تا فردا انشاءالله اعلام میشیم.
در همین راستا حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه ناجا هم اعلام کرد که 67 نفر از کسانی که به گفته او از سرکردگان اعتراضات بودند توسط یگان ویژه بازداشت شدند. با این حال سازمان حقوق بشر ایران میگوید در اعتراضات روز جمعه در اصفهان بیش از 120 نفر بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شدند. سازمان حقوق بشر ایران با ذکر اینکه 3 نفر از معترضان به بخش بهداری و سردخانه زندان منتقل شدند، از احتمال کشته شدن آنها خبر می‌دهد. مقامات سیاسی در ایران همچنان و با رویکردی همیشگی اعتراضات شهروندان را به آنچه معاندین می‌خوانند نسبت می‌دهند. بیژن نوباوه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بدون ارائه شواهدی گفته که اعتراضات مردمی در اصفهان کار آمریکا و برای تحت تأثیر قرار دادن گفتگوهای هسته‌ای ایران است. این در حالی است که سالهای اخیر در تجمعهای گسترده در شهرهای مختلف ایران معترضان مقامهای جمهوری اسلامی را مسئول وضع فعلی کشور دانستند. در همین حال یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته که گزارش‌ها و تحولات اخیر در مورد اعتراضات به مسئله کم آبی در مناطق مختلف ایران را دنبال می‌کند. شاهزاده رضا پهلوی هم در یک پیام توییتری از تجمع مردم اصفهان و شهر کرد در اعتراض به سوء مدیریت منابع آبی حمایت کرده و نوشته مردمی که 8 سال در دفاع از خاکشان با دشمن خارجی جنگیدند امروز برای حق آب و نجات سرزمینشان در مقابل دشمن داخلی ایستادند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اعتراضات اصفهان و برخورد خشن و خونین حاکمیت با اون، این موضوع رو بررسی میکنیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، نحوه و روند برخورد حاکمیت با اعتراضات اصفهان رو چگونه تحلیل میکنید؟ اینکه چند روزی به نوعی مدارا شد و حتی صدا و سیما پوشش داد بخشی از مطالبات شهروندان رو و سپس تصمیم به سرکوب سنگین گرفته شد.
به نظر میرسه الگوی مشابهی در اعتراضات اصفهان رو شاهد بودیم. خب در ابتدای کار با توجه به اینکه کشاورزان اصفهانی بر سر حق مطالباتی که دارن، حق آبهایی که از آب زاینده رود، محدودیتایی که اونجا وجود داره، به اصطلاح تالاب گاوخونی، پیگیر اون مسائل از قدیم بودن. منتها مردم اصفهان هم بنا پیوستن و خب وقتی که یه جمعیت زیادی اومدن، همیشه حکومت ابتدا عقب نشینی میکنه، سعی میکنه مدارا بکنه و بعد میره به سمت جمع کردن اعتراضات. و بعد که خب اون کار انجام شد، یعنی اون به هر حال خب یه توافقاتی در ظاهر انجام شد، ولی بلافاصله رفتن و چادرهای متحصلین رو جمع کردن، آتیش زدن. از اونجا بعد بود که وضعیت غیر عادی شد و به مانند همیشه اعتراضات رو به خشونت کشوندن و وادار کردن که به هر صورت فضا غیر طبیعی بشه و برخورد و سرکوب رو انجام دارن. بنابراین به نظر من ما تفاوت الگوی رو شاهد نبودیم. اونها بعد از پایان، از ابتدا این مذاکراتی که انجام شد، پیگیری ها و غیره، برای این نبود که به مطالبات اون مردم معترض پاسخ بدن که بیشتر جنبه های معیشتی، اقتصادی و زیست محیطی داشت، اما بیشتر این بود که به هر حال با زعم خودشون با حداقل هزینه اون تجمعات رو جمع بکنن که باز به نظر نیروهای امنیتی براشون یک چالش درست کرده بود.
و مجموعه واکنش ها به اعتراضات اصفهان رو از سوی مسئولان و مقامات چگونه ارزیابی میکنید؟ به خصوص صحبت های آقای علم الهدا که گفته در مقابل خدا تجمع فایده ندارد.
باز ما برخورد بسیار مشابهی رو، یعنی حالت دیگه کلیشه‌ای پیدا کرده. این که باز تقسیم کردن معترضان رو به 2 دسته، مردمان عادی که مطالبات برحقی دارن و عده‌ای از معاند یا شلوغکار، کسانی که از سوی گروه‌های خارج از کشور یا دولت‌های خارجی تحریک شدن، بسیج شدن. باز دوباره ما این دوگانه سازی کاذب رو شاهد بودیم. و اون حرفی هم که امام جمعه مشهد، یعنی علم الهدا، عنوان کرده بود که باز به نوعی سوء استفاده از باورهای مذهبی کرده بود، عوام فریبی کرده بود. مسئله بحران آب در ایران فقط مسئله کاهش نزولات آسمانی نیست، بلکه بخش مهمتر اون خطاهای انسانی و سیاستگذاری‌های غلط بوده که اینجا اصلا نمیشه پای خدا رو باز کرد. ولی آقای علم الهدا که خودش امام جمعه هست، امام جمعه هستش و امام جماعت هم هست، خودش نماز استسقا بخونه، چرا این کار رو نمی کنه؟ واقعا مدعی هست که رابطه نزدیکی با خداوند داره و بنده خوب خداست. خودش این کار رو بکنه تا معلوم بشه که چقدر مستجاب و دعوه است. اما به حال این بجور از برخوردهای مبتذل درگذریم، باز ما با مسئولان میبینیم که با این مسئله برخورد اصولی و صادقانه نمیشه، وعده سر خرمن داده میشه و خود اونها بهتر از همه کس میدونن که گره کار کجاست و حل مشکلات آبی حالا چه در اصفهان چه در دیگر نقاط ایران مسئله پیچیده است، مسئله ای است که نیازمند تصمیم گیری های کلان سیاسی است و در کوتاه مدت هم قابل حل نیست. ولی خب نظام نشون داده که کماکان اولویتش این مسائل نیست، اولویت برنامه هسته‌ای هست، قدرت نمایی در منطقه هست و حفظ آن چیزی که اونها جغرافیای مقاومت مینامند.
آیا همشهر کوتاه برامون میگین که اون دوگانه ای که شما بهش اشاره کردین، مردم و اغتشاشگران که حاکمیت این تقسیم بندی رو انجام داده، تا چه زمانی میتونه کارکرد داشته باشه؟
به نظر میرسه که تاریخ مصرف اینها تموم شده، به نوع اینها دیگه تبدیل به افسانه شدن، کسی اینها رو باور نمیکنه. طبیعی هست خب مردمی که داخل جمع میشن یه تنوعی بینشون وجود داره، خواسته های متفاوتی دارن ولی جنس متفاوتی نیست. منتها متاسفانه جمهوری اسلامی یک خطر بزرگ در جامعه ایران داره ایجاد کرده و داره اونو به مراحل خیلی بدتری میرسونه، اونم ایجاد تفرقه بین مردم هست، مردم رو مقابل همدیگه قرار دادن هست. در همین بحران آبی که بازم تاکید میکنم بخش بزرگش سیاست‌های غلط بوده و دخالت انسانی، خب ما شاهد هستیم که مردمان مناطق مختلف ایران دارن مقابل هم قرار میگیرن، اصفهانی ها با یزدی ها، اصفهانی ها با چهارمحالی ها. این به نظر من بزرگترین خیانت جمهوری اسلامی هستش.
بسیار سپاسگزارم علی افشاری از همراهیتون. اما اعتراضات اصفهان از منظر اقتصادی هم قابل بررسی هست. برای گفتگو در این رابطه احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد همراه ماست. آقای علوی، این اعتراضات قبلا هم بوده در استانهای مختلف، بعد هم در اصفهان در این چند روز جریان داشت. این مسئله چه پیامهایی برای فعالان اقتصادی و چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران به همراه داره؟
خب یک فعال اقتصادی که به هر حال مایل است سرمایه گذاری کند در ایران، حالا اهم از فعال اقتصادی داخلی یا خارجی، به چند نشانه فکر میکنه. اول ثبات و اطمینان و بودن امنیته. دوم دسترسی به منابع مثل منابع زیرزمینی یا فرضاً آب هست. و سوم اینکه آیا در شرایط فعلی ایران این حکومت کارآمدی داره که فرضاً از منابع استفاده بکنه. و افزون بر این، اون نگاهش نگاه بلند مدته، به این معنا که میگه خب اگر ما فعالیت اقتصادی رو شروع بکنیم، آیا چشم‌انداز روشنی هست در فرضاً یک بازه زمانی 5 ساله؟ طبیعتاً چنین چیزی وجود نداره. و همین به هر حال تظاهراتی که در اصفهان شد، این اعتراضات خیابانی که در واقع استثناء نبود بلکه الان تبدیل شده به یک قاعده، نشون میده حاکمیت در این 40 سال گذشته علارغم هشدارهای گوناگون نتوانسته از منابع استفاده بکنه برای جلوگیری، پیشگیری و حل مشکلات زیست محیطی، بخصوص مسئله آب. به این معنا که این منابع استفاده شده برای توزیع رانت، برای کشورگشایی، برای ماجراجویی در عرصه بین‌المللی، و این البته پیام خوبی نیست برای یک فعال اقتصادی. افزون بر این، خب یک فعالی که میخواد سرمایه گذاری کنه در عرصه صنعت و فرضاً کشاورزی، باید منابع باشه، باید آب باشه، اینم در اختیارش. نیست. و افزون بر این، خب با این تظاهرات خیابانی، با این که به هر حال ادامه داره در این شهر و اون شهر و نشانه ای هم بر پایان گرفتنش نیست، امنیت اقتصادی هم وجود نداره، بنابراین چشم‌انداز روشنی هم نداره. چون این فعالی ترجیح میدن که سرمایه گذاری در ایران نکنن، فعالیت نکنن، کما اینکه ما نشانه های اون را هم میبینیم.
بله.
چه به شکل اینکه فرضاً سرمایه از ایران فرار میکنه، اینکه سرمایه به ایران نمیاد.
آقای علوی، موزل و بحران آب که شما هم بهش اشاره کردین، مقامات حکومتی همواره وعده دادن و میدن که این بحران آب رو به صورت فوری حل میکنن، اما آیا واقعا میشه امیدی داشت به تحقق این وعده ها؟
شرط حل بحران وجود کارآمدی نبوده، فرضاً فساد در اتلاف منابع، ثبات سیاسی اقتصادی، تنش زدایی در عرصه بین المللی و همچنین دسترسی به منابع کلان ارزی هست و همکاری با کشورهای دیگه. چون این شرطهایی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه حل این مشکل نیازمند تکنولوژی، نیازمند تخصص هست و همزمان این تخصص رو باید با منابع ارزی، با پول خرید و به هر حال همکاران بین‌المللی رو باید تشویق کرد. در فقدان این زمینه‌ها به نظر نمیاد مشکل قابل حل باشه در چارچوب این حاکمیت. کما اینکه در سالهای گذشته هم این مشکل وجود داشته، مشکلی نیست که تازه به وجود آمده و حکومت خب وعده‌های زیادی داده ولی نتونسته محقق کنه اون وعده‌ها رو، باز به دلیل اون تنگناهایی که من خدمتتون گفتم. اما یه مسئله اینجا وجود داره و اونم این که حالا گیرم این وعده‌ها داده بشه، آیا افکار عمومی قانع میشه؟ آیا افکار عمومی این حرفا رو میپذیره؟ طبیعتاً با توجه به شکست‌های گوناگون حاکمیت در عرصه حل، به اصطلاح حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، سرمایه اعتماد عمومی به حاکمیت بسیار اندک است. بنابراین انتظار نمیره که مردم هم اعتماد بکنن به این وعده‌ها. البته این وعده‌ها در چارچوب این حاکمیت و در چارچوب اون موانع و تنگناها به نظر نمیاد که قابل تحقق باشه.
بسیار سپاسگزارم احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، از اینکه با ما همراه بودید. سویه جدید ویروس کووید 19 با نام اومیکرون به چند کشور اروپایی رسید. نگرانی های جهانی از شیوع این گونه جدید سبب شده که در بسیاری از کشورها تلاش ها برای مهار آن تشدید شود. از جمله بسیاری از پروازها به آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر آفریقایی به حال تعلیق درآمده. شیوع این سویه جدید کرونا همچنین تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت جهانی نفت و بازارهای سهام گذاشته. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
یک شوک دیگر به جهان، اومیکرون گونه جدید ویروس کووید 19 به اروپا رسید. پنجمین گونه از خانواده کرونا که خطرناکتر و مصری‌تر در حال جهانگردی است، از آفریقا به اروپا. ویروسی که سازمان بهداشت جهانی آن را در ردیف ویروس‌های با قابلیت سرایت بالا و نگران کننده قرار داده. گونه‌ای با رفتارهای جدید که متخصصان هم هنوز نمی‌دانند می‌تواند کارای واکسن‌ها را دور بزند یا نه.
So Omicron B11529
اومیکرون یک دغدغه جدیه. این گونه جدید که جهش‌های زیادی هم داشته، داره ویژگی‌های نگران کننده ایه. به همین دلیل هم مطالعات زیادی داره روش انجام میشه.
Right now there are many studies that are underway.
حالا اومیکرون به اروپا رسیده. اولین هایش در اتریش، بریتانیا، آلمان و جمهوری چک ثبت شده. مقامات بهداشتی هلند هم اعلام کردند که از 600 مسافری که روز جمعه از آفریقای جنوبی وارد فرودگاه آمستردام شدند، 61 نفرشان کرونا مثبتند. اما هنوز مشخص نیست کدام گونه کرونا، گاما، دلتا یا اومیکرون. اولین شناسایی در بلژیک بود. همان یک مورد سبب شد که کمیسیون اروپا از کشورهای اتحادیه بخواهد ممنوعیت اضطراری پرواز را از کشورهایی که گونه جدید ویروس کرونا در آنها مشاهده شده اعمال کنند. حالا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا، روسیه و کانادا و حتی ایران هم مرزهایشان را بر روی آفریقای جنوبی و 7 کشور دیگر جنوب آفریقا بستند.
من برای افرادی که در اینجا دوباره به لیست قرمز برگشتند بسیار ناراحت هستم. کی میدونه که تا کی نمیتونن خانواده هاشون رو ببینن؟
بستن مرزها مقامات آفریقای جنوبی را رنجاند. کشوری که همه امیدش به فصل گرم و توریست های اروپایی بود، حالا با یک بحران روبروست. بحران اومیکرون. مقامات آفریقا میگویند این تصمیم عجولانه و برخلاف هنجارها و استانداردهای سازمان جهانی بهداشت است، اما جهان چشمش از ویروس کرونا ترسیده. اگرچه راه توریست ها بسته است، اما گویی اومیکرون به سرعت در حال جهان نوردی است. آن سوی جهان، ژاپن هم در شرق آسیا محدودیت های جدید وضع کرده. گونه جدید کرونا در اسرائیل و هنگ کنگ هم دیده شده. ویروسی که نه تنها سلامت جهان را نشانه رفته، که گوشه چشمی هم بر اقتصاد جهان دارد. اولین قربانیش لغو شدن نشست سازمان تجارت جهانی است. نشستی با سران 164 دولت که هراس از همه‌گیری جدید کرونا آن را به تعویق انداخت. گونه جدید کووید 19 تن بازارهای جهانی را هم به لرزه انداخت. در آخرین روز کاری هفته، اومیکرون با یک رکورد تازه بیش از 10 دلار در هر بشکه از بهای جهانی نفت کاست و بازارهای مالی و شاخصهای بورس در اروپا و آمریکا را نزولی کرد. جمعه سیاه در آمریکا همزمان با جمعه سیاه بازار تحت تأثیر کرونا. رویا ملکی، رادیو فردا.
علی باقری معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران روز شنبه در آستانه مذاکره‌های احیای برجام وارد وین شد. پیش از این سفر این دیپلمات جمهوری اسلامی گفته بود که لغو تمام تحریم‌های مرتبط با برجام از جمله تحریم‌های اعمال شده در چارچوب کارزار فشار حداکثری شرط لازم موفقیت این مذاکرات است. همزمان رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکایی از مذاکره کنندگان ایرانی خواست به جای واسطه قرار دادن اروپایی ها مستقیما با آمریکا وارد مذاکره شوند. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
وین بار دیگر برای میزبانی گفتگوهای احیای برجام آماده می‌شود. پس از حدود 6 ماه وقفه، روز دوشنبه قدرت‌های جهانی با ایران بر سر میز مذاکره خواهند نشست. علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران، به همراه هیئتی از جمله معاونان وزیر اقتصاد در امور بین‌الملل، اقتصادی و حقوقی و همچنین معاون رئیس کل بانک مرکزی دیروز وارد وین شد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، ترکیب هیئت ایرانی را به فال نیک گرفته.
ترکیب بسیار چشمگیر هیئت تازه ایرانی در مذاکرات وین. من معتقدم که باید به عنوان گواهی بر نیت جدی آنها تلقی شود.
با وجود این ابراز خوشبینی ها، علی باقری پیشاپیش سفرش به وین هشدار داده بود که اگر تمام تحریم ها لغو نشود، این گفتگوها شکست خواهد خورد. تهران در هفته های اخیر بارها تاکید کرده که علاوه بر لغو تحریم ها، واشنگتن باید تضمین دهد که هیچ دولتی در آینده مانند دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، از این توافق خارج نخواهد شد.
تنها چیزی که به ایالات متحده کمک میکنه این هست که بدون مقصر وضع فعلی هست باید این تحریم ها رو برداره با تضمین عینی و این تنها راهی هستش که میتونه بهش کمک کنه که در وین یک توافق برسه با 4 به اضافه 1.
اما این پیش شرط‌های دولت ابراهیم رئیسی برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای‌اش در برجام پیشتر از سوی واشنگتن و ترویکای اروپایی رد شده. طرف‌های مذاکره کننده در وین به تهران یادآوری کردند که باید مذاکره‌ها از همان جایی که پایان یافته بود ادامه پیدا کند و ایران هم با درخواست‌های تازه به وین نرود. واشنگتن می‌گوید که اگر مذاکره‌های احیای برجام موفقیت‌آمیز نباشد، برای مهار برنامه هسته‌ای ایران تمام گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز خواهد بود. ایران از the world's number one exporter. اسرائیل که مخالف سرسخت فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، هشدار داده که اگر مذاکره کنندگان در وین به توافقی برای مهار برنامه هسته‌ای ایران نرسند، به هر روشی جلوی تهران را خواهد گرفت. شرایطی که رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، روز جمعه گفته است که در صورت وقوع، واشنگتن در کنار تل آویو خواهد بود. رابرت مالی در هفته‌های گذشته در حال رایزنی با همپیمانان عرب آمریکا در خلیج فارس و اسرائیل بوده تا پیشاپیش مذاکره‌های احیای برجام نگرانی‌های آنها را برطرف کند. فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در سخنان روز جمعه خود گفته که گرچه کشورهای عرب منطقه چندان حامی برجام نیستند، اما این واقعیت را پذیرفتند که این توافق می‌تواند پیشرفت هسته‌ای ایران را مهار کند. رابرت مالی روز جمعه به تهران توصیه کرده که به جای واسطه تراشی با واشنگتن به طور رو در رو گفتگو کند. در جریان 6 دوره گذشته مذاکره های احیای برجام در وین، واشنگتن به طور غیر مستقیم در این گفتگوها شرکت داشت.
ایران و آژانس
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید که نشستای وین بر سر مسائل هسته‌ای نیست، بلکه درباره بازگشت واشنگتن به برجام است. اما جوزپ بورل، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نظر دیگری دارد. جوزپ بورل در توییتی نوشته که بازگشت فوری به مذاکره های احیای برجام از هر زمان دیگری ضروری تر است و در این میان همکاری کامل تهران با آژانس نقشی محوری دارد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دولت بریتانیا رسما اعلام کرد که گروه حماس را به طور کامل در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. بریتانیا هشدار داد که اعضای این گروه و حامیان آن با حبس‌های طولانی مدت روبرو خواهند شد. در عراق هم فشارها بر گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای پذیرش نتایج انتخابات این کشور افزایش پیدا کرده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بمباران آل بوکمال، منطقه مرزی میان سوریه و عراق. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید مواضع گروه‌های نیابتی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران هدف حمله پهپادهای ناشناس قرار گرفت. منطقه‌ای که در آن عمدتاً گروه‌های شبه نظامی عراقی به ویژه گروه کتائب حزب الله مستقر هستند. گروه‌هایی که این روزها در عراق هم زیر فشار سیاسی هستند. با از دست دادن بیش از 80% کرسی‌های پارلمان در انتخابات اخیر، انتخاباتی که نتیجه آن را قبول ندارند و کمیسیون انتخابات را متهم به تقلب می‌کنند، آنها دست به اعتراض خیابانی هم زدند. اعتراض‌هایی که در هفته‌های گذشته در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. نماینده سازمان ملل متحد در امور عراق در جلسه شورای امنیت روی دادن تقلب سازماندهی شده در انتخابات عراق را رد کرد، موضعی که با استقبال مقتدا صدر، رهبر جریان صدر که بزرگترین گروه راه یافته به پارلمان بر پایه نتایج اعلام شده است روبرو شد.
اظهار نظری تازه از سازمان ملل درباره انتخابات عراق که باعث امیدواری می شود و توصیه‌های خوبی از این نهاد که نصیحت به پیروی از آن و دور شدن از مجادلات سیاسی، خشونت و ایجاد ناامنی می کنیم. این فرصتی خوب برای مخالفان نتایج انتخابات است تا در خود بازنگری کرده و نتایج را بپذیرند. نه تنها به خاطر منافع سیاسی، بلکه برای مردمی که به دنبال دولت اکثریت ملی هستند، دولتی که برای عراق و عراقی‌ها امنیت، حاکمیت، ثبات، خدمات و شکوفایی به ارمغان آورد.
حدود دو هفته پیش همزمان با اعتراض گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی به نتایج انتخابات عراق، منزل نخست وزیر این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفت، رویدادی که ترور نافرجام نامیده شد. انگشت اتهام در این حمله از جمله از سوی برخی منابع امنیتی غربی به سوی گروه‌های وابسته به ایران نشانه رفته. اکنون فشارها بر دولت برای اعلام نتایج تحقیقات درباره حادثه از جمله از سوی مقتدا صدر بالا گرفته است.
آنچه نباید برایش کوتاهی کرد هیبت کشور است. تعرض به منزل نخست وزیر تعرضی آشکار به حاکمیت و هیبت کشور بود که باعث برانگیختن فتنه و برهم زدن امنیت عراق می شود. بنابراین باید آنچه را که فاش شده اعلام کرد، بدین معنی که باید نتایج تحقیقات ویژه در این پرونده اعلام و تروریست هایی که عامل این اقدام تروریستی بودند را دستگیر و مجازات کرد. در غیر این صورت شاید در آینده مجبور شویم این اطلاعات را فاش کنیم.
این در حالی است که دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هم تحت فشار قرار دارند. پس از آنکه بریتانیا گروه فلسطینی حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد، استرالیا اعلام کرد که اقدامی مشابه در ارتباط با حزب الله لبنان انجام خواهد داد.
دستگاه اطلاعات خارجی حزب الله از سال 2003 در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. این گروه به تهدیدهای خود برای انجام حملات تروریستی و حمایت از گروه‌های تروریستی دیگر ادامه می‌دهد. به همین دلیل قصد دارم حزب الله را به طور کامل در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهم.
اعلامی که مورد استقبال ایالات متحده قرار گرفت دو روز پس از آنکه مواضع مرتبط با حزب الله لبنان در استان حمص سوریه بمباران شد، حمله ای که دمشق اسرائیل را عامل آن دانست. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از مشاهده پشه آیدس در بندر عباس خبر داده. این پشه ها می توانند عامل انتقال بیماری های خطرناکی مانند تب دنگی، زیکا و تب زرد باشند. مقام های بهداشتی استان هرمزگان نگرانند که تعداد این پشه ها در جنوب ایران افزایش پیدا کند. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر.
این چهار حشره 3.5 سانتی متری ترس و وحشت در دل کارشناسان بهداشتی استان هرمزگان انداختند. پشه‌هایی که در بندر عباس پیدا شدند. این پشه به نام آیدس یا همان پشه تب زرد. پشه‌هایی به اندازه 1.5 تا 3.5 سانتی متر اما خطرناک، چون می‌توانند ناقل ویروس‌هایی باشند که بیماری‌های تب دنگی، زیکا، چیکونگونیا و تب زرد را ایجاد می‌کنند. پشه های آیدس در ایران زندگی نمی کنند، اما مسئولان بهداشتی استان هرمزگان می گویند اخیراً در ایران هم دیده شدند.
برای اولین بار این پشه در استان هرمزگان سال 98 در شهرستان بندرلنگه مشاهده شد که خب اون زمان اقدامات کنترلی انجام شد و بعد یک بار دیگه در سال 99 هم دوباره در مراقبت های تشدیدیافته همکاران ما رویت شد و باز هم مراقبت ها انجام شد، اما این بار در انجام مراقبت‌های روتینی که در بندر عباس در حال انجام بود، این پشه مجدداً در بندر عباس این بار در واقع کشف شد و در یک آپاراتی در لاستیک‌هایی که نگهداری می‌کردند این پشه رو پیدا کردن.
حالا پیدا شدن فقط 4 پشه آیدس باعث شده قسمت‌هایی از شهر بندر عباس را سمپاشی کنند. البته کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می‌گویند 4 پشه یافت شده ناقل هیچ ویروسی نبودند، که این خبر خوبی است. اما اگر جمعیت این پشه‌ها به سرعت کنترل نشود، میتواند فاجعه بار باشد و شاهد اپیدمی یکی از این بیماری‌ها در جنوب ایران باشیم. به خصوص تب دنگی یا همان تب استخوان شکن که در سال‌های اخیر در جهان بسیار گسترش یافته. مثلا اینجا در اندونزی، آن هم در حالی که کشور گرفتار یک پاندمی دیگر است.
با توجه به اینکه اندونزی یک کشور استوایی است، تب دنگی مشکل دائمی مناطق زیادی در این کشور بوده. بعد هم که کووید 19 آمد. حالا مشکل مردم در این مناطق دو برابر شده. هر دو بیماری هم می توانند مرگ بار باشند.
بیماری هایی که این پشه ها انتقال می دهند درمان و واکسن هم ندارند و بعضی از آنها کشنده هستند. مثلا تب دنگی که دردی شبیه خرد شدن استخوان ها ایجاد می کنند. پشه بند هم کمکی به جلوگیری از نیش زدن پشه آیدس نمی کند، چون این پشه ها برعکس بیشتر گونه های دیگر پشه در روز از خون انسان تغذیه می کنند، یعنی وقتی مشغول کار و زندگی عادی هستید. فعلا هیچ گزارشی درباره پیدا شدن بیماران تب دنگی، زیکا یا تب زرد در ایران منتشر نشده و احتمالاً ویروس این بیماری ها به ایران وارد نشده است. اما چون این پشه ها در آبهای بسیار راکت تخم‌گذاری می کنند و جذب بوی مواد شیمیایی مثل آمونیاک و دیوکسید کربن می شوند، با جمع‌آوری لاستیک های کهنه و زباله ها و همچنین از بین بردن آبهای راکت در فضاهای شهری و روستایی می توان از افزایش جمعیت آنها جلوگیری کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز گذشته نسبت به تدارک احتمالی مسکو برای انجام کودتا در این کشور ابراز نگرانی کرد. آقای زلنسکی گفت شواهدی وجود دارد که روسیه با استفاده از افراد دارای نفوذ در اوکراین برای سرنگونی دولت او در حال برنامه ریزی است. هفته پیش سازمان آتلانتیک شمالی ناتو به مسکو هشدار داد که هر گونه مداخله‌ای در امور اوکراین عواقب سختی برای مسکو در پی خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
7 سال زندگی با گلوله‌های سرگردان در هوا که سر از پنجره آشپزخانه در می‌آورند. ترکش‌هایی که بر روی در فلزی سبزرنگ بیرون خانه فرود می‌آیند. داستان زندگی در حومه شهر فراموش شده هورلیفکا، شهری که 7 سال است از کنترل دولت مرکزی اوکراین درآمده و همچنان توسط جدایی طلبان در شرق اوکراین اداره می شود. الکساندر می گوید میان تبادل آتش جدایی طلبان و ارتش اوکراین گیر کرده است. ساختمان مدرسه‌ای که روزی در آن زندگی جریان داشت، حالا تبدیل به یک سازه مخروبه شده، ولی همچنان طبقه همکف آن محل زندگی الکساندر و همسرش است. تاتیانا همسایه الکساندر است. میگوید در 2 ماه گذشته دائما در ترس زندگی کرده است.
دائما صدای گلوله می آید. ما در ترس دائمی زندگی می کنیم چون نمی دانیم که این گلوله قرار است به کجا اصابت کند. ترسناک است. سال هاست که در این ترس زندگی می کنیم. 8 سال است.
الکساندر می گوید فروکش کردن آتش 2 طرف درگیر در تابستان به آنها امید داده بود که شاید صلح به این شهر برگردد. اما در 2 ماه اخیر ترس و وحشت به زندگی ساکنان هورلیفکا بازگشت.
تابستان صدای گلوله کمتر به گوش می رسید، اما در 2 ماه گذشته تقریبا هر روز صدای گلوله باران را می شنویم. شاید باورتون نشه، ما واقعا خسته شدیم و خواستار پایان جنگ هستیم، اما انگار تمامی نداره.
جنگ داخلی در شرق اوکراین به دنبال انقلاب در این کشور در سال 2014 آغاز شد. به دنبال سرنگونی حکومت ویکتور یانوکوویچ، جدایی طلبان تحت حمایت روسیه بخش‌هایی از شرق اوکراین را تحت کنترل خود درآوردند. جنگ داخلی در شرق اوکراین تا به اینجا بیش از 13 هزار نفر کشته داشته است. کیف و اتحادیه اروپا بارها روسیه را متهم کردند که به جدایی طلبان کمک نظامی می کنند و حتی به این منطقه سرباز هم فرستاده است. در روزهای گذشته جنگ لفظی میان روسیه و اوکراین و ناتو وارد مرحله جدیدی شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ادعا کرده که سرویس اطلاعاتی کشورش توانستند توطئه‌ای را که با مشارکت عوامل روسیه با هدف کودتا و سرنگونی دولت او طراحی شده را کشف و خنثا کنند. اتهامی که مسکو رد کرده است. آقای زلنسکی ادعا کرده که سرویس اطلاعاتی کشورش به مکالمات صوتی افرادی که آنها را توطئه‌گر خواند دست پیدا کرده. تجمع نیروی نظامی روسیه در نواحی غربی این کشور هم این نگرانی را به وجود آورده که مسکو شاید قصد حمله به اوکراین را داشته باشد. البته برخی تحلیلگران میگویند روسیه این اقدام را در حمایت از جدایی طلبان انجام داده است. روسیه در هفته‌های گذشته بارها اوکراین را متهم کرده که قصد حمله به مواضع جدایی طلبان برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل این گروه‌ها را دارد. اتهامی که آقای زلنسکی رد کرده است. همزمان روز جمعه ینس استولنبرگ دبیر کل ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به روسیه هشدار داد که هر گونه مداخله‌ای در امور اوکراین عواقب سختی برای این کشور خواهد داشت. مهران کریمی، رادیو فردا.
با تصرف کابل و قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از هنرمندان این کشور مجبور شدند آثار خود را پنهان یا نابود کنند. طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی به سرکوب زنان، ممنوعیت موسیقی، تخریب آثار هنری و میراث فرهنگی پرداخت. با این حال هنرمندان افغان میگویند طالبان در گذشته موفق به نابودی هنر نشد و در آینده هم نمیتواند هنرمندان و هنر را نابود کند.
مردند
میبوسمت در بین طالبها نمیترسی. این مصرع بخشی از شعر معروف شاعر افغان رامین مظهر است، ابیاتی که به موسیقی محبوب جوانان افغانستان تبدیل شد و با صدای قوقاتابان بارها در یوتیوب شنیده شد. با قدرت گرفتن دوباره طالبان در کشور، رامین نیز مانند بسیاری از هنرمندان نگران مرگ هنر است. ابیات اعتراضی رامین گروه‌های مختلف اجتماعی و فعالان را گرد هم آورده تا در حمایت از صدای جوانان افغان و قربانیان جنگ تلاش کنند. بعد از موفقیت این شعر، چندین خواننده دیگر از افغانستان این ابیات را برای نشان دادن مقاومت و مبارزه خود علیه ظلم و افراطی‌گرایی خواندند. اشعار او که مخاطبان زیادی دارد، ترکیبی از عشق و اعتراض به بنیادگرایی مذهبی و جنگ است.
امو سال که این شعر نشر شد در 2009، در بعض از مساجد کابل و ولایت ها در نماز جمعه ملاها در مورد شعر سخنرانی کردند و گفتند که این شعر ارزش‌های اخلاقی جامعه ما را مورد تهدید قرار می‌ده و کار غربی است. مثلا شعر بسیار زیاد شنیده شده بود و آمدن طالبا یک خطر بود در قدم اول در برابر جان ما، و اگر جان ما را تهدید نمی‌کرد، من بسیار خوششانس می بودم که زنده می‌ماندم در برابر هنر ما و در برابر صدای ما و در برابر فکرهای ما و روش زندگی.
آخرین باری که طالبان حکومت افغانستان را در دست داشت، رامین هنوز کودک بود. او که فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه کابل است، در روزنامه 8 صبح و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار می‌کرد. رامین 2 سال پیش در اعتراض به جریان مذاکرات صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبان برنامه هنری در دانشگاه کابل ترتیب داد. او در این برنامه درد و ناامیدی میلیون ها افغان را بیان کرد که معتقد بودند این مذاکرات کشور را به طالبان باز می‌گرداند.
در تمام سالها اونا بسیار کوشش کردن که ما را حذف کنن، ولی موفق نشدن. حتی پیش از اینکه جنبش به نام طالبان به وجود بیاید، تفکر طالبانی که میخواست که دیگرها را خاموش کنه، سرکوب کنه و تنها خودش حرف بزنه، در افغانستان در تاریخ ما وجود داشته، ولی او نتانست ما را حذف کنه.
طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی به سرکوب زنان، ممنوعیت موسیقی، تخریب آثار هنری و میراث فرهنگی پرداخت. رامین مظهر مانند بسیاری از هنرمندان افغانستان باور دارد طالبان که پیشتر موفق به نابودی هنر نشد، در آینده هم نمیتواند هنرمندان و هنر را نابود کند. مقاومت و هنر در افغانستان برای همیشه ادامه دارد.
تیم ملی فوتبال زنان ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا از چه شرایطی برخوردار است؟ برای پاسخ به این پرسش گفتگو می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، آیا وعده‌های فدراسیون فوتبال درباره فوتبال زنان تحقق پیدا کرده؟
درود مهدی جان. این روزها که کلیت خانواده فوتبال ایران مشغول نقد و انتقاد هستند از وعده های در اصطلاح پوچ رئیس فدراسیون فوتبال در روزهایی که برای انتخابات آماده می شد، مناظره های تلویزیونی، هیچ کدوم از اون صحبت ها تحقق پیدا نکرد و حتی اوضاع فوتبال به جایی رسیده که نسبت به فدراسیون قبلی هم داره ضعیفتر، بی برنامه تر و با یک مدیریت آشفته و ناهماهنگ داره فوتبال ایران پیش میره. در فوتبال زنان هم تیم ملی که قرار بود با ژاپن بازی کنه طبق وعده ها انجام نشد، قرار بود با فیلیپین بازی کنه انجام نشد، قرار بود به تورنمنت هندوستان اعزام بشه اونم صورت نگرفت، قرار بود به بلژیک برن که اونم گفتن با مالک باشگاه شارلوا نسبتی با خاندان پهلوی داره و بازیکنای تیم ملی رو هم باشگاه گفتن نمیدیم که بیان به اردو، برخی باشگاه هم کاری نکردن. اوضاع تیم ملی فوتبال زنان به این ترتیب اصلا مهیای حضور در جام ملت‌های آسیا نیست متاسفانه.
خب این از فوتبال، اما فوتسال زنان هم گویا با مشکلات مشابهی مواجهه.
اوضاع فوتسال زنان بسیار بغرنج‌تره، اصلا تیم ملی نداریم و سرمربی تیم هم مشخص نشده، بعد برن رقابت‌های آسیای مرکزی، در حالی که وقتی میدونی که بهترین فوتسالیست زن آسیا ایرانیه، فرشته کریمی بهترین دروازه‌بان آسیا ایرانیه، فرزانه توسلی، بعد بسیاری از بازیکن‌ها لژیونر هستن در عراق به جای مختلف بازی میکنن، اما متاسفانه تیم ملی هنوز فدراسیون جدید تشکیل نداده.
و نکته بعدی در مورد رقابت‌های پینگ پونگ قهرمانی جهان در آمریکا که با حضور ایران برگزار شد. بازیکنان ایران مهدی در هیوستن چه عملکردی به جا گذاشتند؟
خب در انفرادی نوشاد عالمیان بازی اولو برد و دیدار دومو باخت مقابل حریف بلژیکی. خدایی هم به همین ترتیب بازی رو برد و بازی بعدی رو مقابل چین واگذار کرد. در دو نفره هم برادران عالمیان نوشاد و نیما شکست خوردن و نتایج نسبت به گذشته و پیشرفتی مشاهده نمیشه. در این بین رئیس فدراسیون آقای علی قارداشی در طول ماه گذشته فقط درباره ویزای آمریکا مصاحبه میکرد برای شخص خودش، هر روز میگفت کارشکنیه، نمیخوان به من ویزا بدن، ویزا نخواهند داد، خوشبین نیستم، آخرش هم ویزا دادن و رفت. ولی اصلا خب بودن یا نبودن آقای علی قارداشی در اون رقابت ها چه اهمیتی برای میزبان داشت و چه اهمیتی برای پینگ پونگ ایران که این همه سر و صدا که البته فقط سایت هایی مثل میزان و تسنیم و فارس تیت میکردن که البته خب در نهایت هم او سفر آمریکا نصیب شد رفت و با کولهباری از شکست به ایران برخواهد گشت.
مرسی، وقت داریم کوتاه در مورد تیم فوتبال ایران هم صحبت بکنیم. تا قبل از بازی مقدماتی بعدی آیا حریف تدارکاتی اردوی تدارکاتی قرار باشه و بازی انجام بشه یا نه؟
هیچ برنامه ای تیم ملی نداره و مسئله همینه که رئیس فدراسیون معتقده که خوبان عالم، در واقع همون جادوگرانی که با او در ارتباطن و رسانه هر روز ازش می نویسن، اونا دارن سوریه و لبنان رو میبرن و نیازی نیست که اصلا تیم ملی برنامه داشته باشه و سر و صدای بازیکنهای تیم ملی هم خب در اومد و بیانیه‌ای صادر کردن. رسانه هم که میبینیم مهدی هر روز معترضن.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
به گزارش ناسا، تلسکوپ فضایی جیمز وب قرار است بعد از سالها تأخیر در دسامبر سال 2021 میلادی به فضا پرتاب شود. این تلسکوپ که جایگزین تلسکوپ قدیمی هابل است، کمی از آن بزرگتر بوده و حساسیت بسیار بالاتری نسبت به آن دارد. دانشمندان امیدوارند از قابلیت‌های پیشرفته این تلسکوپ برای مطالعه سیاره‌های دوردست استفاده کرده تا بتوانند نشانه‌هایی از حیات کشف کنند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
تلسکوپ جیمز وب، جانشین تلسکوپ فضایی هابل، بعد از سالها تأخیر به فضا پرتاب می شود. ناسا به تازگی اعلام کرده که این تلسکوپ ماه دسامبر سال 2021 میلادی به مأموریت فضایی خود می رود. جیمز وب حاصل همکاری‌های بین‌المللی ناسا، آژانس فضایی اروپا و آژانس فضایی کانادا است. نام این تلسکوپ به افتخار جیمز ادوین وب، دومین مدیر ناسا انتخاب شده که نقش بسیار مهمی در برنامه فضایی آپولو داشته است. تلسکوپ جیمز وب قرار بود بیش از یک دهه قبل به فضا پرتاب شود، اما این سفر بارها به دلایل مختلف به تعویق افتاد. حالا بعد از تأخیر به دلیل همه‌گیری بیماری کووید 19 و مشکلات فنی، این تلسکوپ وارد پایگاه فضایی اروپا در نزدیکی شهر کورو در گویانه فرانسه شده است. این تلسکوپ جدید علاوه بر بزرگتر بودن، وضوح و حساسیت بسیار بالاتری نسبت به تلسکوپ هابل دارد. حالا جیمز وب برای مشاهده دورترین وقایع فضا مانند شکلگیری و تکامل اولین کهکشانها، ستارگان و سیاره ها و تصویربرداری مستقیم از سیاره های فراخورشیدی، نواخترها و دیگر اجرام جهان به فضا می رود.
جیمز وب سپیس تلسکوپ از
تلسکوپ جیمز وب ماشین ناسا برای اکتشاف عمیق‌ترین ابعاد از فضاست. این تلسکوپ به ما اجازه میده تا گذشته جهان هستی رو ببینیم، زمانی که اولین ستاره‌ها و کهکشان‌ها متولد شدند. به علاوه اون یه تلسکوپ مادون قرمز بهینه‌سازی شده است که با تلسکوپ هابل خیلی فرق داره. به کمک اون ما میتونیم از میان ابرهای گاز و غبار کهکشان خودمون جایی رو ببینیم که ستاره‌ها و سیاره‌ها در حال متولد شدن هستند.
این تلسکوپ همکنون در حال گذراندن آزمایش‌های متعددی است تا از کارکرد آن قبل از پرتاب اطمینان حاصل شود. تلسکوپ جیمز وب قرار است با موشک آریان 5 ساخت آژانس فضایی اروپا از پایگاه گویان فرانسه به فضا پرتاب شود و در فاصله 1.5 میلیون کیلومتری مدار زمین مأموریت خود را آغاز کند. این فاصله از دسترس فضانوردان خارج است و عملاً انجام هر گونه تعمیر یا ارتقای سخت افزار پس از راه اندازی ممکن نیست.
ما یه تلسکوپ مادون قرمز بی‌نظیر در سطح جهانی ساختیم. تنظیم و آزمایش کردیم و ثابت کردیم که کار میکنه. حالا باید روی مدار زمین دوباره از هم جداش کنیم، جمعش کنیم و در واقع باید اون رو از نو بسازیم و تنظیمش کنیم تا به طور خودکار در مدار زمین کار کنه. چنین کاری قبلا هرگز انجام نشده.
به گفته کارشناسان، 6 ماه اول راه اندازی جیمز وب یکی از سخت‌ترین مراحل بعد از پرتاب آن به فضا است. حدود 1 ماه طول می‌کشد تا تلسکوپ به محل مورد نظر در مدار زمین برسد. با این حال، دانشمندان امیدوارند از قابلیت‌های پیشرفته این تلسکوپ برای مطالعه سیاره‌های دوردست استفاده کرده تا نشانه‌هایی از حیات کشف کنند.
و موزه علوم لندن نمایشگاهی با نام یونان باستان علم و خرد برگزار کرده که به تأثیرات یونان باستان بر جهان امروز می‌پردازد. این نمایشگاه شامل بخش‌های دریا، کیهان، حیوانات، بدن انسان و موسیقی است و آثار به نمایش درآمده مطالعات ارزشمندی در مورد علم یونان باستان در اختیار محققین می‌گذارد. سری بزنیم به این موزه.
نمایشگاه اخیر موزه علوم لندن به تأثیرات یونان باستان بر جهان امروز می‌پردازد. این نمایشگاه به نام یونان باستان علم و خرد برگزار شده و در آن آثار هنری و مجسمه‌های باستانی، نگرش علمی فیلسوفان یونان از ارسطو تا فیثاغورس را نشان می‌دهند. مجسمه‌ای از هرمز، یکی از اساطیر یونان باستان، متعلق به آخرین صده قبل از میلاد، در این نمایشگاه به نمایش درآمده که ظاهری عجیب دارد. این مجسمه که در سال 1901 میلادی در ویرانه یک کشتی کشف شد، کالایی تجاری بود. بدن مجسمه درون آب فرسوده شده، اما صورت آن که برای 2000 سال در گلولای کف دریا پنهان بود، دست نخورده باقی مانده. به گفته سرپرست نمایشگاه، این مجسمه یونانی اطلاعات ارزشمندی در مورد علم یونان باستان در اختیار محققین می‌گذارد.
این مجسمه اطلاعاتی از طراحی کشتی‌های اون زمان به ما میده. میدونیم که کشتی‌ها خیلی کارآمد بودن. میتونستن با سرعت به جاهای دوری برن و کالاهایی مثل این رو حمل کنن. برای مثال اون کشتی‌ها با سرعتی نصف سرعت کشتی‌های باربری مدرن حرکت می‌کردن و تجارت براشون خیلی مهم بوده.
بخش دیگری از نمایشگاه ظروفی با طرح ماهی را نشان می‌دهد که قدمت آنها به 300 تا 370 قبل از میلاد برمی‌گردد. ماهی‌های نقاشی شده برداشتی از طبقه بندی ارسطو از آبزیان است. این فیلسوف یونانی برای مطالعه حیوانات آنها را بر اساس قسمت‌های بدن و رفتار در گروه‌های طبقه بندی می‌کرد. با وجود اینکه از طراحی‌های ارسطو اثری باقی نمانده، اما بشقاب‌های به نمایش درآمده جزئیات آناتومی مورد نظر این فیلسوف را نشان می‌دهد. بخش دیگر نمایشگاه به فیثاغورس و دنیای موسیقی اختصاص داده شده است. این فیلسوف و ریاضیدان یونانی معتقد بود که زیبایی هنر و موسیقی را می‌توان به کمک ریاضی تعریف کرد.
ما تلاش کردیم نشون بدیم که فیثاغورس و پیروانش چطور سعی میکردن موسیقی رو با ریاضی توضیح بدن. مثلا فواصل موسیقیایی رو به شکل نسبت‌های موسیقی تعریف میکردن. ما هم در این بخش سعی کردیم قسمت‌های از اون رو توضیح بدیم. این ریاضی خیلی پیچیده هست. تلاش کردیم ساده ترش کنیم تا مردم متوجه بشن و ربط اون رو با ساز فلوتی که به نمایش در اومده بفهمن.
در این نمایشگاه تلاش شده توضیحات هر اثر و قوانین ریاضی به زبان ساده در دسترس بازدید کنندگان قرار بگیرد. آثار به نمایش در اومده بر اساس موضوعات آشنا دستبندی شده و بازدید کنندگان می توانند از بخش های دریا، کیهان، حیوانات، بدن انسان و موسیقی دیدن کنند. این نمایشگاه به عنوان بخشی از گرامی داشته 200 سالگی استقلال یونان برگزار شده و تا اوایل سال میلادی بعد ادامه دارد.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه ها و مطبوعات ایران.
خشونت بر بستر خشک زنده رود یا زاینده رود عنوان گزارشی که در روزنامه اعتماد منتشر شده مربوط است به حمله و درگیری نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با کشاورزان و مردم معترض بر بستر خشک زاینده رود در اصفهان که صبح جمعه و در طی روز جمعه و شب جمعه شب به اوج خودش رسید و شماری از مردم معترض اصفهان و کشاورزان متحسن بر بستر خشک زاینده رود در جریان این اعتراضات مصدوم مجروح شدند و همچنین گزارش هایی از وخامت حال برخی از معترضان هم منتشر شده. آمار دقیقی از میزان مجروحان یا کشته شدگان این اعتراضات از سوی مقام های جمهوری اسلامی طور رسمی اعلام نشده، اما تصاویر و ویدیوهایی که منتشر شده از حمله نیروهای امنیتی به مردم معترض اصفهان نشون میده که به شدت با خشونت با مردم و کشاورزان برخورد کردن. روزنامه دیگری که در همین زمینه گزارش داده روزنامه پیام ما هست با عنوان پایان نارام تجمع کشاورزان نوشته در حالی که از حدود 16 روز پیش از روز جمعه گذشته تحسن کشاورزان بر بستر خشک زاینده رود آغاز شده بود، مقام های جمهوری اسلامی ابتدا گفتن که این اعتراضات این تحسن مطالبه گری هست و سعی کردن بگن که این روش مورد نظر مقام ها و مسئولان و دستگاه های جمهوری اسلامی است، اون روش اعتراضی که مردم اصفهان و همچنین کشاورزان شرق اصفهان در پیش گرفته بودن. اما سرانجام به نوشته روزنامه پیام ما در روز دوم آذر ماه مقام های جمهوری اسلامی و در استان اصفهان نیروها و دستگاه های امنیتی و استاندار جلسه برگزار کردن و بعد از اون ابلاغیه رو استاندار اصفهان به نیروها و دستگاه های مختلف حکومتی و نیروهای امنیتی فرستاده و گفته که مصوب شده که تا ساعت 4 بامداد 3 آذر ماه 1400 چادرهای کشاورزان جمع بشه. روزنامه دیگری که در همین زمینه گزارش داده روزنامه ایران هست، روزنامه که نزدیک به دولت، نوشته مواجهه پلیس با اقدامات تحریک‌آمیز و این روزنامه عنوان کرده که کسانی که در این تجمع حاضر شدند کشاورزان اصفهانی نبودند، گفته که اینها نیروهای مخالف بودند و تحریک‌آمیز رفتارهای تحریک‌آمیز داشتن، به همین دلیلی که نیروی انتظامی به اونها حمله کرده. این ادعایی است که روزنامه ایران کرده. همین روزنامه ایران یک هفته قبل چنین گزارشی منتشر کرده بود، نمیشه هزاران اصفهانی با تجمع در بستر زاینده رود خواستار تخصیص حقابی کشاورزی شدن و نوشته بود که ابراهیم رئیسی و معاون او دستور دادن که مشکل کشاورزان اصفهان و مردم اصفهان حل بشه. اما روزنامه ایران حالا از قول استاندار اصفهان نوشته که قول بی ثمر به مردم نمیدم و گفته که دولت نمیتونه هیچ تضمینی به مردم و کشاورزان اصفهان بده که بحران آب رو حل کنه به این زودی ها و گفته که ما همه دغدغه‌مون اینه که آب آشامیدنی اصفهان رو در طول 90 روز آینده بتونیم تأمین بکنیم و هیچ تضمینی گفته نداریم برای رفع مشکل بی‌آبی در استان اصفهان و تحقق خواسته‌هایی که کشاورزان اصفهانی برای اون اعتراض کردن.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. امروز خوش باشید.